جلسه 21 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه مقدار برای باز کردن گره های معنوی باید انسان شناسانه موضوعات رو مورد بررسی قرار داد و انسان شناسی به معنای دقیق کلمه خیلی کمک میکنه. وقتی ما خواستگاه بسیاری از احکام و اوامر الهی رو در وجود خودمون پیدا بکنیم، مشکلات به سهولت قابل حلن. وقتی ما از خوف خدا برامون صحبت میکنن، به دین کاری نداشته باشیم، انسان شناسانه خوف رو بررسی کنیم، ببینیم که انسان، اگر ببینیم انسان دوست دارد از کسی بترسد، بعد اون وقت از خوف خدا که حرف بزنن میگیم ها این کلید این قفله، چه تناسبی. اگر ما بفهمیم که آدمی علاقمند است به این که برخی از رفتارها رو انجام بده که این رفتارها طبق تشخیص و تمایل او نیستن، دوست داره کاری بکنه هم مغایر تشخیص خودش هم مغایر تمایل خودش، وقتی یه دفعه نماز که پیشنهاد شد آدم میگه که ای راستی این جواب اینه ها، من دوست داشتم یه کاری انجام میدم که اصلا نمیفهمم دارم چی کار میکنم. این پاسخ اونه. انسان شناسانه بررسی کردن موضوعات خیلی کار رو حل میکنه. این که بحث ها کش پیدا میکنه، چون علوم انسانی فرزندانی هستن که مادر خودشون رو گم کردن. مادر علوم انسانی انسان شناسی است. برخی از اندیشمندان غربی هم آرزو کردن که انشاءالله روزی برسه که ما یک علم داشته باشیم به جای علوم انسانی و اون انسان شناسیه. مثلا توی اقتصاد میگن آقا بازار آزاد رقابت هست، پول خودش رو در بازار آزاد و رقابت جاشو پیدا خواهد کرد. میگیم باید ما بگیم صبر کن، یه لحظه شما صبر کنی. ای انسان تو با رقابت میانت چگونه است؟ این سوال اول ما باید جواب بدیم. تو در رقابت زیاد بمانی پوسیده نمیشوی. تو باید همیشه در رقابت زندگی کنی. تو جز رقابت عامل دیگری برای حرکت داری؟ ببین این بحث انسان شناسان هست. دفعه اقتصاد رو هم بهش میگه صبر کن. تئوری های اقتصادی به شکست می انجام کارشون. اگر نظریه های انسان شناسانه حمایتش نکنن، کمونیست ها چجوری زمین خوردن؟ واقعا اینها یه عظمتی برای مکتب خودشون در جهان ایجاد کردن. آخرش آقای گورباچوف برگشت گفتش که ما اشتباه کردیم، خدا رو از زندگی انسان حذف کردیم. یعنی تونسته بودن بگن دین افیون توده هاست و اجتماعی که نگاه میکردن دین رو افیون ببینن. من نمیخوام بگم اصلا اون نگاهشون از نظر اجتماعی درست بوده یا غلط، میخوام بگم قبل از این که این بحثتون رو ادامه بدید اجتماعی نگاه بکنید به این که دین افیون است، بگذارید از این انسان بپرسیم ای انسان تو به دین احتیاج داری؟ تو به شیء مقدس محتاجی؟ تو به تقدیس کردن چیزی نیازمندی؟ هنوز هم که هنوز متاسفانه میبینید جامعه شناسی، علوم سیاسی چقدر از چقدر از انسان شناسی به دورن. مثلا حزب در علوم سیاسی چه جایگاهی داره؟ در جوامع سیاسی دموکراتیک حزب چه جایگاه مهمی داره؟ صبر کن انسان، تو نظر طبیعی و شخص و فطریت نسبت به تحزب چیه؟ ای انسانی که خیلی از اوقات فطرت خودتو زیر پات میگذاری، اگه بخوای فطرتتو زیر پات نگذاری، نظرت نسبت به تعذب چیه؟ ای انسانی که گاهی از اوقات فطرتتو غلط برداشت میکنی، غلط ارضا میکنی فطرتتو، ای انسانی که هر کاری با فطرت خودت میکنی، بیان نابجایی از خواسته درونی خودت داری، برداشت نابجایی از ناخواسته درونیت داری. بله من میدونم این اتفاقها در مسیر انسانشناسی میفته، اما ما سعیمون رو انجام بدیم، سعیمون رو بکنیم به حقیقت وجود انسان برسیم. فکر میکنید شما من دارم چی میگم دیگه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. خدا میفرماید اصلا تو نیاز نداری به دنبال من. میخوای بفهمی من چه شکلیم؟ برو خود ببین. تو در وجودت جای خالی من رو با تمام مشخصاتم پیدا میکنی. قبل از این که شما برید سر کلاس عقاید و کلام، دو واحد انسانشناسی باید پاس بکنید. بنده این نظر رو به دوستان درس‌های معارف اسلامی هم دادم. حالا هم نظر آدم که حتما نباید پذیرفته بشه، میگن تو نظرتو بده برو. شهید مطهری این کارو کرد در قدم‌های بسیار ابتداییش. سلسله ایشون از مباحث طراحی کرد برای مباحث اعتقادی، بعد اومد جلد اولشو خدا نگذاش، جلد اولشو گذاش اسمشو انسان، گذاش اسمشو انسان و ایمان، جلد دوم رو گذاش جهانبینی توحیدی، از توحید حرف زد، جلد اول رو از انسان حرف زد. تو ای انسان نیاز داری به این که موحد باشی؟ اصلا ما به کلام مراجعه نمی کنیم فعلا. علم کلام بی انسان شناسی ابتره. هنوز با کی کار داره؟ چی کار داره میکنیم؟ مثل جامعه شناسی میمونه. جامعه نظریات جامعه شناسانه بدون نگاه به باطن انسان. جالبه من به شما یه چیزی بگم، نظریات روانشناسانه بدون نگاه به وجود انسان هم زیاد داریم. روانشناسی که دیگه اصلا کارش شناخت انسانه. میبینی به انسان کاری نداره، به تعریفش، به کنش‌ها و واکنش‌هاش کاری داره و یه قدم جلوتر نمیره تحلیل بکنه که حالا چی؟ البته الان روانشناسی داره پیشرفت میکنه، به یه جاهایی میرسه، به یه جاهایی میرسه روانشناسی انشاءالله به مرور زمان. بشریت اگر سلطه صهیونیسم بر سرفصل‌های دروس دانشگاهی برداشته بشه در جهان، شما در پژوهشکده‌ها باید بیشتر بگردید دنبال این نتایج جدید. می‌بینی روانشناسی به یه جاهایی میرسه که انسان رو نجات خواهد داد. امام صادق علیه السلام فرمود چیزهایی که شما یاران من تعبدی از من میپذیرید و میشنوید، آخر الزمان عقلانی از ما خواهند پذیرفت. زن و مرد چه رابطه حقوقی باید داشته باشن؟ ببخشید من یه مقدار دارم درد دل میکنم و از بحثمون داریم خارج میشیم، ولی میخوام شما رو به یه نکته توجه بدم. بازم بیشتر خاکی برم، خیلی ها از من سوال میکنن آقا تو چجوری؟ منش فکریت چجوری؟ حالا من بگم، الان به شما میگم، من از سال سوم راهنمایی دغدغم یه چیز بوده، این جانور دو پا رو بشناسم حقیقتشو. برام جذابترین آیه های قرآن آیه هایی بودن که در مورد انسان صحبت کردن. بیشترین سوالاتی که از اساتیدم کردم این بوده، بیشترین بحث هایی که طراحی کردم که اون بحث ها بحث های آموزشی هیچ وقت تو منبرها گفته نمیشه، ولی اونها رو به صورت سرفصل های درسی در آوردم. مثلا یه بحثی رو من در مورد انسان 21 سال پیش، خیلی وقت پیش، دبیرستانی بودم فکر کنم، طراحی کردم توی جمعی گفتم. این بحث الان یه گروه طلبه دارن روش کار میکنن، و دارن همین بحث رو ارائه میدن بدون اینکه دست بخوره. و من خودم مثلا تعجب دارم میکنم، از عنایات خدا بود که دست ما رو گرفت یک کمی با این موجود آشنا کرد. آقا میخواد به حکمت برسید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسان رو بشناسید. من وقتی که نمیفهمم دو رکعت نماز صبح برای چی دو رکعته، بعد میدونید چیه، بلا فاصله ذهنم کجا میره؟ خواهش میکنم شما هم اینجوری تحقیق کنید. میگم نکنه من نیاز دارم دو رکعت نماز بخوانم، نمازی که نمیدانم چرا دو رکعت است. شاید این نیاز من بوده که خدا پاسخش داده. این یک سوال ابتدایی است، 20 سال تحقیق بعدش نیاز داره. خیلی انسان شناسانه جلو رفتن کار درستی، خیلی خدا هم گفته خیلی روشن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، نس الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو فراموش کردن، خدا مجازاتشون کرد. چی کارشون کرد؟ نسبت به اینکه خودشون رو ببینن کورشون کرد، گفت دیگه من نمیذارم تو خودت رو ببینی. آدم خودشو نبینه خیلی بده، خودشو فراموش کنه. خودشو فراموش کرده، میگه من یه همچیزی رو دوست دارم. ببین این خودشو فراموش کرده میگه من یه همچیزی دوست دارم، که اگه غلط باشه، خودشو فراموش کرده میگه من یه همچیزی دوست دارم دوست ندارم، که اگه غلط باشه مثلا میگه من عرق خوردن دوست دارم، نه عرقیات عرق نعنا و اینا، مثلا مسکرات منظورم. این وقتی که همچه حرف غلطی بزنه، این خودشو فراموش کرده، این نمیشناسه خودشو که دوست نداره. در روایت کلیدی است که هر کسی 20 جلسه از عرائض منو شنیده باشه، حداقل یه بار این روایتو شنیده. ما نه الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عن. دوستان تایید میکنن بعضیشون ها، خدا از چیزی ما رو نهی نکرده مگر اینکه ما اساسا نیاز نداشتیم به اون. یعنی تو انسان شناسانه نگاه بکنی میبینی انسان به همچی گناهی نیاز ندارد. این خیلی پاسخ رو میده. و شما همیشه هر چی گفتن، من میدونم چه حرفی زدم، یه چیزی گفتم یواش رد شدی من کنارش. شب قدر شما دعای جوشن کبیر خوندی؟ هزار تا از اسمای خدا رو خوندی؟ یا هزار تا از اسمایی که دوست داشتی خدا داشته باشه؟ یکی فرقی نمی کنه. تو آن خدایی که دوست داری همان است که اوست. شاید من یه جور دیگه دوست داشته باشم. نه اشتباه نکن، تو اگه به حقیقت خودت برسی همونو دوست داری. البته ممکنه آدم فطرتشو لگد مال بکنه، بازی بده، از فطرت خودش غلط حکایت بکنه. خدا انسان رو در معرفت نفس به اشتباه نیفکند. تو کسی رو دوست داری که همه امور به دست او باشد. تو کسی را دوست داری که به کسی پاسخ ندهد. تو کسی را دوست داری که همه آن است که صدا زد، انت تکون و کما احب فجعلنی کما توحب. خدای من با تو مشکل ندارم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خدای من با تو مشکل ندارم، تو همونی هستی که من میخوام. این یعنی انسان کامل به معرفت نفس رسیده. آقا شما هم رسیدی؟ خدای من هرچی نگاه کردم دیدم دقیقا تو همونی هستی که من میخوام. اصلا خدای خوب همینه دیگه، خدای نه همین میگه به تو خودت چجور خدای دوست داری؟ من همونم. تو خودت چجور خدای دوست داری؟ من همونم دیگه. یک کمی آدم آرام بشینه بره فطرت خودش رو بکاوه، ببینه این انسان چیه. دانشگاه های ما در علوم انسانی تنها نقیصه ای که دارن اینه که علوم انسانیه، در مورد احکام انواع رفتارهای آدم صحبت میکنن ولی در مورد خود آدم صحبت نمیکنن. دانشگاه های حقوق چند واحد انسان شناسی دارن؟ چند واحد. تو حقوق میگن که حقوق زن و مرد باید مساوی باشه. صبر کن آقای خانم، خانم آقا، شما بفرمایید که شما چی میخواید، شما چی هستید، من برای شما بر اساسش قواعد حقوقی طراحی کنم. چون الان باید گفت آقای خانم دیگه، چون خانوم ها رو تبدیل میخوام بکنم به آقا، آقا ها رو میخوام تبدیل کنم به خانم، جفتشون حیران و سرگردان، چون سر جاشون نیستن، جنگ و دعوا هم میکنن به خاطر همین قوانین حقوقی که تو جامعه رواج داره. هیچ کم خودش نیست، هیچ کم جرئت نمیکنه بگه من خودمم. اون داستانو شنیدید؟ طرف لباس نپوشیده بود، پادشاه میگفت هر کی نگاه نکنه چی، ببخشید هر کی ولد زنا باشه نمیتونه، حرومزاده باشه، محترمانه تر بگیم حرومزاده باشه، این لباس رو نمیبینه. هیچکی دیگه جرئت نمیکرد بگه من نمیبینم. همه حتما میگفتن بله میبینم. الان میگن هر کی حرومزاده باشه، میگه زن و مرد با هم مساوی نیستن. آدم نمیتونه بگه دیگه. آقا زن و مرد از نظر حقوقی با هم مساوی نیستن، آقا مساوی نیستن، آقا لازم نیست باشن، آقا این عدالت نیست که زن و مرد از نظر حقوقی مساوی باشن، آقا فطرت زن اینو نمیخواد، فطرت مرد اینو نمیخواد، خوشبختی اینو نمیخواد، سعادت اینو نمیخواد. اینقدر از اسلام مایه نذاریم، نیم اسلام رو یه جوری قرش بدیم که بالاخره به احکام فمینیستی نزدیک بشه. نیست. جواب انسان شناسانشو چون ندارن بدن در میرن. جواب انسان شناسانه داره اینا. ما الان تمام بدبختی هامو سر انسان شناسی. اگه انسان، ببین آیه قرآن، چند تا آیه قرآن خوندم، یه آیه قرآن روایت چند تا خوندم براتون، همش گراها رو نگاه کنید. اینجوری میفرماید که ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خوبی بکنید، خوب باشید، به خاطر خودتون خوبید، خودتون رو ارضا کردید، به من ربطی نداره، من تو رو ساختم یه جوری که باید پاسخ خودتو بدی. لذا امیرالمومنین یه عمر عبادت میکنه، بعد نگاه میکنه خدا رو میگه خدا من کاری برای تو نکردم. لذا شما میدونید حب نفس به معنای دقیق فلسفی کلمه در هیچ کس از بین نمیره. حتی اون که میخواد شهید بشه در راه خدا، میخوام شهید بشم در راه تو، بازم میخوام، هنوز خودش هست، منتها این مدلی حب نفسشو داره ارضا میکنه، قیمت نفسشو میدونه که جز فدا شدن در راه او نمیتونه پاسخ این قیمت خودشو بده. ما پس یک بحثی داریم، از مقدمه در بیام، تو این مقدمه بمونم، همینجوری پراکنده مجله‌ای میتونیم تا صبح با هم حرف بزنیم. درد دل یه عمر طلبگی منه، این اصلا دغدغه منه. اگه کسی به من بگه که تو چه رشته‌ای داری کار می‌کنی، من میگم من رشته‌م همینه. من همش رو امروز به شما گفتم. وارد احکام شرعی میشید، انسان شناسانه نگاه کنید. کلام انسان شناسانه نگاه کنید. مباحث امامت انسان شناسانه نگاه کنید. انسان امام میخواد. من تو کاری به امام زمان علیه السلام فداش میشم ندارم. تو اینجوری ساخته شدی. جواب خودتو چی میدی اگه صاحب نداشته باشی؟ فرمود اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگه حجت رو من نشناسینی من گم میشم، زلال تو هم دینی، دین گمراه میشم از دینم. یعنی در واقع دین یعنی چی؟ دین یعنی شکوفا کردن وجود انسانی، من خودم رو گم میکنم. چقدر بحث قشنگی کلمه هویت، بحث هویت، و چقدر به لجن کشیده شده تو جامعه ما این بحث. حالا من چند تا چشمه هویت بیام بدون لجن خوشگل. مثلا یک کسی امام داشته باشه احساس هویت میتونه بکنه درست و حسابی، یا هویت حقیقی خودش رو درک میکنه. حاج آقا گیج صحبت میکنی، خب حالا دیگه گیجه دیگه، ابی نداره، چون نواحد انسانشناسی پاس نشده. اگر نواحد انسانشناسی پاس بشه، وقت من به شما چی میگم؟ یه حرفی رو میخوام ثابت کنم. این شبها در مورد اسرار عبادات داریم صحبت میکنیم. انسانی که عمود خیمه نماز چیه؟ عمود خیمه، بگید با صدای بلند، نماز عمود خیمه دینه، درسته؟ خب حالا گوش بدید، انسانی که عمود خیمه وجود خودشو نماز ندونه، این هویت خودشو گم کرده. من اصلا نه به نماز کار دارم، نه به خدای نماز کار دارم، نه به اجر نماز کار دارم، نه به بهشت نماز کار دارم، به هیچیش کار ندارم. تو ای انسان اینگونه ساخته شده ای. شما فرض فهمید من اصلا دین ندارم، دین کنار. آه بریم بحث انسان شناسانه بکنیم. انسان کی قانع می شود، راضی می شود به این که هست، خودش از خودش دلبری می کند، شاکر می شود. شیطان تمام سرمایش رو می گذاره تو از خودت شاکر نشی، یعنی از خدای خودت شاکر نشی. یادت ای انسان، بحث هویت خیلی بحث قشنگیه، ولی من هویت خودم رو کجا پیدا کنم؟ یه دفعه من آخراش، نه اینکه بگی آقا بس اینا رو امشب کسی به من نگه، شما یه شبی تو سخنرانیتون دانشگاه تهران گفتی کسی نماز نخونه هویت خودش رو درک نکرده. نه، نماز بخونم هویت درک نکرده، عمود خیمه هستی خودش رو نماز ندونه هویت خودش رو درک نکرده. نگید این حرف رو تو دانشگاه تهران زدی ها، من اون رو مثال زدم، گفتم بعد از 100 جلسه، بعد پاس کردن دو واحد انسانشناسی کامل، جای نماز رو انقدر تو وجود خودت مرکزی و اصیل و حقیقی میبینی، دیگه اصلا خدا لازم نیست بیاد این وسط، ببخشید من اینجوری حرف میزنم، خودش رو سبک بکنه، بیاد نماز رو به ما واجب بکنه که گاهی بهش بی احترامی هم بکنیم. و هم میدونید چی میشه؟ خب اگه حاج آقا لازم نیست، من همینجوری هم میرم نماز میخونم، وقتی نیاز خودم ببینم من یه چیزی میخوام برم انجام بدم، پس چرا خدا اومده واجب کرده؟ هیچی خواسته باید عشق بازی کنی، خواسته باید حال بده، حالا تو باید خودتم به سمتش میرفتی، امرش یعنی بیا. در روایت میفرماید که از بحث انسان شناسی در بیایم بیرون، بریم تو بحث خودمون. آقا جنبندیش مشخص شد، یه چیزی گفتیم دیگه، اون چیز چی بود؟ تمام دین، علوم انسانی که درد دلمون بود بذارید کنار، تمام دین رو انسان شناسانه تحقیق کنید، فداتون بشن. سرفصلش هم به عنوان یه سوال تو ذهنت باز کنی نور داره، خودش کلی مشکل حل میکنه. مثلا روزه چرا 30 روز پشت سر همه؟ حتما ما اقتضای روحیمون این بوده که 30 روز پشت سر هم باشه. اینو باش بذار و هرچی بیشتر بفهمی اینو بیشتر میفهمی. بعد عرفان یعنی چی؟ عرفان دو تا بخش داره، خداشناسی، انسانشناسی. کدوم بخشش مقدمه؟ انسانشناسی. وقت از روی انسانشناسی خداشناسی میشه. عارف چیکار میکنه؟ روح خودش رو از کثافات صیقل میزنه، به این آینه نگاه میکنه، یه دفعه خدا رو میبینه میگه خوشگله من، میمیره براش. اصلا این هم من هم چقدر تموم یه دور عرفان درست دیم. نه اسمش رو توضیح دادم، یعنی چی عارف؟ چرا اینجوریه؟ آشغالا رو از روح خودش برمیداره برمیداره برمیداره، چشمش باز میشه، آینه وجودش میشه آینه. آینه چی میشه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا توش عکسش میفته. حالا اینجا یک کمی شعرم خیلی خوب آدم بخونه، ولی گفتم من حافظه شعریم خوب نیست، تا که عکس روی تو در آینه جام افتاد. چی بود این شعرش؟ چی؟ بله حالا بگذاریم، من حافظه شعریم خوب نیست، میشینم با حافظ، معمولا یه دونه حافظ تو کیفم هست، خیلی آدم قدیم، به این سادگی به کسی من کرنش نمی کنم، خیلی نیست با اهل بیت و اینا میپریم و اینا، دیگه اصلا کوچیک زورم میاد اصلا کسی رو بپذیرم. ولی این حافظ نه، این ما رو به تواضع کشوند. خیلی خیلی کار بزرگی کرده حافظ، همش یک دو تا کار کرده که شعرهای خوبی گفته که ما رو متواضع کرده صد به خودش. ما گردن شکسته هستیم که آدم نیستیم که همچین که بفهمیم و بپذیریم. ما ایراد خودمون ها، ولی بعضی وقتا نگاه میکنم میدم که نه یه چیزایی فهمیده تازه اینقدر ها بیشترم نه، مزامینی که حافظ بهش نپرداختم میشه نشون داد. گاهی از اوقات امام یکی دو تا اشاره تو ابیاتش دیدم که یکی دو تا مضمون جلوتر از حافظ زده، این تو اینقدرش رو فهمیدی، اینم هست. بگذاریم، ما میخوایم از چی صحبت کنیم؟ از اسرار عبادت. عبادت برای چیه؟ عبادت رو تعریف کردیم، دستور ویژه‌ای که خدا داده در متن زندگی ما، این دستور ویژه به صورت طبیعی قابل درک و درج نیست، با وجدانیات ما به صورت عمومی و اجتماعی قابل فهم نیست. مثلا من میفهمم اجمالا باید تمیز باشم، میفهمم اجمالا باید با خدا سخن بگویم، با خدا مناجات کنم، میفهمم، ولی دیگه من دو رکعت نماز رو از دلم نمیتونم بفهمم، اینو باید دقیقا برم بشنوم آقا چی گفتن، دو رکعت صبح ساعت چند. عبادات دستورات ویژه‌ای است که خارج از متن زندگی ما برای تنظیم ارتباط مستقیم ما با خداست. خواهش میکنم برید حج، برید عمره، از بیرون نگاه کنید. یه کمی هم زیاد نمیخواد قرون صدقه دین بری براش قش کنی، احساساتی نشو. گفت طرف رفته بود دور خانه کعبه، یه جمعیت جف گرفته بودش، گفت وای خدا کشته شد، وای خدا کشته شد. گفت آقا این چه گفت جف گرفت یه دفعه، بعضیا جف میگیردشون، جف شما رو نگیره. همه خنده همون گریه کرد بچه. خب جب شما رو نگیره. آقا رفتیم چه نماز جماعت با شکوهی بود، بارو بابا تو یه دونه گروه کره هزار نفر هم ببینی خیلی جب میگیردت. من بچم مگه؟ دوری رژه سنگین هزار نفر هم بری جب میگیردت. نماز جماعت با شکوهی بود، جب گرفته تو رو، الکی خوشش اومده. آقا رفتید یه جلسه دعا، همه های های گریه می کردن، جف نگیرده، چه خبره؟ من میتونم 10 تا سینما پای یه فیلم هندی بپکنم از گریه، من جف نگیرده. آجا تو خیلی بدقلقی ها. بله ما دوران بدقلقی ها منو گذروندیم، هر ما هر حدیثی ما میخوندن، استادمون خدا حفظش بکنه، پیر مرد اخلاقی بزرگواری، خب هنوزم هست، مشهور، اسمشون نمیبرم، درستا میگن که ایشون خودشو داره با این آقا بزرگش میکنه، بزرگ میکنه خودشو. میگفتم، میگفت قال صادق علیه السلام، میگفتم خب حالا فرمودی قال صادق علیه السلام، برای ما که حالا تموم نشد، ما که گفتی قال صادق فهممون زیاد نشد که، حالا فهمیدیم آقا اینو گفتم. حالا چرا جواب ما رو نمیگیره؟ باید بفهمیم چرا. خوشش می اومد به جن که بزنه تو گوش ما بگه برو بچه چرا میگی چرا، خوشش می اومد، تحویل می گرفت ما رو. هنوزم پیرمرد من پیشش منو یادش میگه یادت اون زمانا رفقا، من میام مگه تو با ایشون همبازی بودی ایشون اینجوری میگه یادت اون خطیبا که با هم بودیم؟ گفتم نه بابا، من یعنی میرفتیم مثلا ایشون سوال میام، اذیت میکردیم گاهی از اوقات، سوال دیگه نبود. بعد بفهم جو نگیرادتون، یکی قرآن قشنگ میخونه بگی با الله الله خدا کورم تو سب کن، چی کورم کردی؟ حالا شما رو جو نگیره، برید حج، ببین دور خانه خدا راه میره. شاعرم نشو خواهش میکنم زود برای من. پروانه سان دور شمع کعبه تو میگردم و میگردم و میگردم، که دیگه روش کسی فکر نکنه. یکی به ما گفت چرا زیاد شعر نمیخونید تو منبرت؟ گفتم این قرتی بازی خوشم نمیاد. نه، گاهی از اوقات جو میگیره، واقعا نعمتی آدم بتونه شعر بخونه ها، ولی حالا ما که نمیتونیم بخونیم اینجوری توجیه میکنیم. واقعا بعضی وقتا زیبایی شعر موجب میشه طرف فکر نکنه روش. خب یعنی چی؟ در گوش تو بیاریسی بگم زمان که بت توی خانه کعبه بود همجوری دور میزدن، دور زدن که فی نفسه چیز نیست که. چرا خدا اینجوری گفتی؟ بگو وایسا. بعدش هم اینقدر درایت داشته باشا. چهار تا جواب اصلی داری. یک، خدا حرف خارج از نیاز ما نمیزنه. برو نیاز خودت رو به چرخیدن دور خانه کعبه من پیدا کن. خودت هم که در اختیار خودتی، نمیخواد به کتابخونه مراجعه کنی. بعضی دیدی یه سوال گیرشون میاد، گیر سپیچم به اون سواله میدن و فکر میکنن یه همه رو ناکار کردن. آقا خدا چرا یه کسی رو شلوپل میآفرینه، یه کسی رو نشلوپل میآفرینه؟ گفتم خدا این کارا زیاد میکنه، کسی نمیتونه ازش سوال بکنه. آقا نه جواب بده. گفتم جواب نداره، من خودم قیمه قیمه کنم برای تو جواب دارم، آخرشم دو قانون نمیشی که چی. اصلا این سوال بود کردیم؟ اصلا خدا رو نشناختی چیه؟ فکر کنی خدا رفیق تو میتونی بزنی تو گوشش؟ میخواد یکی از بنده هاش معلول باشه، به تو چه ربطی داره اصلا سوال میکنی؟ نه من آخه اینجوری به دنیا آمدم. خب تو باشی، اصلا خدا میخواد این بندهش مرده باشه الان صاحبه، به تو چه ربطی؟ بعضی فکر میکنن تخم دو زرده میکارن، یک سوالی گیر میارن که به همه گیر بدن. بنده دو تا حرف دارم به شما عرض میکنم. یک، جو نگیرده، سوال کن. دو، پاسخش تو وجود خودت، مردی برو پیداش کن. از بیرون خانه کعبه رو نگاه کن و طواف رو، سجده و رکوع رو. چرا؟ چرا این چیه؟ همون بحث ما الان سر اینه که عبادت چیه؟ این کارا چیه؟ بعضیا برای این که به معرفت عمیق انسان شناسانه درباره چرایی عبادت نرسن، میدونید چی گفتن؟ به برخی از فواید بیرونی عبادت پرداختن. گفتن خب حج میدونی؟ مؤمنین میرن دور هم دیگه، بازار درست میشه، بازار کشورهای اسلامی رونق میگیره. بارو بابا ول کن تو اعمال داری. بله ما آیه قرآن هم داریم که میفهمد درش یه منافعی هم هست، ولی فلسفه حج رو نباید اینقدر نازل کرد. وقتی که عبادت میکنی وای صاحبی چی کار داری میکنی؟ خدا با چی کار کرده؟ حالیته داری چی کار میکنی؟ صورت به خاک میگذاری یعنی چی؟ سجده میکنی؟ میدونید خدا با چی کار میکنه؟ هم وایس رو سوال کن جواب نگیردت، هم بعد از اینکه سوال کردیم منطقی پی پاسخش بگرد. من چند تا گزاره اساسی برای این تفکر به شما هدیه میکنم. خدا هر دستوری داده فقط پاسخ نیاز تو رو داده. یه عبارت رو گوش کنیم. اگه خدا دستور نداده بود تو روح تو صیقل میدادی، می اومدی در خونه خدا میگفتی خدایا من به یه چیزی احتیاج دارم، نمیدونم چی میشه، خدا میگفت نماز؟ آره یه هم چیزی. بعد خدا میگفت خب بخونش دیگه، اگه فکر میکنی نیاز داری بخون. بعد میدونی به خدا چی میگفتی؟ یه بار دیگه اینو از اول میگم، دقت کنیم. اگه روح خودتو صیقل میدادی میگفتی خدای من به یه رفتار خاصی نیازمندم. یکی از هزاران حرفت این بود. میگفت خدا میگفت چه رفتاری؟ میگفتی برای این که من تو این دنیا تو رو گم نکنم یه رفتاری میخوام حداقل روز 3 بار، روز 5 بار انجام بدم. بعد این یه رفتاری باشه که هم ذکر توش داشته باشه، حرف بزنم، هم حرف تو توش باشه، هم حرف خودم، حرکت بدنی هم توش داشته باشه. چرا بدنی؟ خدا بحثش رو بکنم طولانی میشه، ولی وقتی که خوب به خودم نگاه میکنم میبینم من یه موجودی هستم که هم چیزی رو میخوام. بعد خدا میگه منظورت چیزیه مثل نماز؟ بعد تو میگی نماز چیه؟ من نماز میدونی میگم چی؟ دو تا رکعت اینجوری 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 یه بنده ای وایس جلوی خدا، یعنی من انجام بده.
آره همینو میخوام.
بعد خدا میگه خب اگه فکر کنی نیاز داری برو بخون. بگه خدا میدونی یه نیاز دیگه هم دارم. میگه چیه؟ میگه تو باید من دستور بدی تا من انجامش بدم. از خودم انجام بدم اون اتفاق قشنگی نمیافته.
خب اگه نیاز داری برو دیگه، برو انجام بده دیگه، دنبال نیاز دست دیگه.
آخه نه، یه نیاز دیگه هم دارم، تو باید سر من یه دادم بزن. اگه تو خودتو صیقل بدی میرسی به اون نیاز. بعد وقتی به اون نیازه رسیدی خدا میگه خب برو دنبال نیازت. میگه اینم آخه هست، تو باید داد بزنی، بزنی تو گوشم اگه نخونم. وقت خدا میاد و یه کمی اول فکر میکنه و بعد یه کمی قیافه میگیره و بعد میگه نه آخه من اگه دستور بدم ممکنه بعضی ها فکر کنم من نیاز دارم. حالا اینجاش دیگه خرابش دارم میکنم، یعنی نمایشنامه اینجاش خرابه، مبتذله، ولی برای فهموندن لازمه. بعد ما میگیم نه آخ خدا، حالا تو اونا رو بیخیال شو، به خاطر 4 تا آدم در به داغون که تو نباید کار قشنگ و خوشگل خودتو بذاری کنار، که عوضش ما میایم میپذیریم. ببین خدا ما رو نگاه کن، ما رو داشته باش. خدا میگه آخه من واجب کنم شما آدمی، اونا هم آدمم، با همه واجب کنم، اینجوری هم ها. میگه خدا تو بزن مهم نیست، 4 نفرم نفهمیدن من چی کار کنم تا تو واجب نکنی، اونم نیاز جز به نیازهای منه. حالا نگو دیگه، بگو دیگه، واجبش کن بره، بذار من صفا کنم و اینا. بعد خدا کوتاه میاد و باشه، اینم به خاطر قول روی تو باش، برو نماز واجب نخونی پدرت در میارم. یاخت جانم بگو دوباره بگو، تیکه پارت میکنم نخونی ها. آخ جون باز بلند میشه. یعنی کل امر خدا رو تو این نمایش نامه شما چی میبینید؟ پاسخ به نیاز خودتون میبینید. خب حالا من از شما یه سوال کنم، گفتید که امر با محبت چجوری جمع میشه، درسته؟ امر با رابطه عاشقانه چجوری جمع میشه، درسته؟ عاشق و معشوق چجوری رابطهشون مثلا شکل میگیره، درسته؟ دیشب یادتونه چی گفتم؟ محبت چجوری شکل میگیره؟ به یه نیاز تو پاسخ مثبت بده، محبت شکل میگیره. خدا به یه نیاز من پاسخ مثبت داده، امر کرده. امر خدا پاسخ مثبتی بوده به یه نیاز من، و چون امر کرده تو دلم نشسته و من این امرشو اینقدر میگم چشم تا اون نیاز خودم رو پاسخ بدم. کدوم نیاز؟ همون نیازی که میخوام سعه‌ای پیدا کنم تا از او بفهمم، ببلعم، بچشم، بنوشم، ببویم. اون سعه رو میخوام پیدا کنم. دهن برای خوردن غذا دارم، چشم برای دیدن سرخ آبی و قرمز و زرد و سفید دارم، اونا رو دارم. بینی قوه شامه برای استشمام بوهای خوش دارم. تو روح هم یک دهان گذاشته شده، یک بینی گذاشته شده، یک چشم گذاشته شده و برای بویدن و چشیدن خدا، برای صیقل یافتن روح خودم تا بتوانم خدا را ببینم و بچشم، به یک کار احتیاج دارم. آن کار را باید او دستور داده باشد. می روی به محضرش می پرسی می دستور می دهی؟ او هم لطف می کند، دستور می دهد. دستور خدا میشه پاسخ به نیاز من. و وقتی خدا امر می کنه، من میگم معشوق من یه کرشمه برام اومد، پادار. ببین امر خدا میشه پادادن، امرش میشه پادادن، چون امرش رو من نیاز داشتم.
مشکل اساسی رو ما اینجا باید حل کنیم که نیاز انسانی خودمون رو به امر و نهی خدا، هرچند مبهم، پیچیده، مرموز، نیاز خودمون رو به امر خدا ببینیم. این نیاز رو اگر پیدا کردی، متوجه میشی که امر خدا، مثلا گفتی خدا، اونم با یه صدای خوشگل جواب داد بله، تو از این نوه بله گفتن اون فهمیدی که آقا پا میده، این داره را میاد با ما، میخواد بالاخره میدون بده به ما.
تو اشعار عرفا، ببخشید من بی تربیتی صحبت میکنم دیگه، اصلا جز این الفاظ گیر نمیاد تو عالم. و رفقا ببخشید، مردشوی کسی که این صحنه ها رو میبینه یاد خدا نمیفته.
جالبه. اون چقدر بی حاله. نه من چقدر بیمزدم که این حرفا رو با خدا قاطی میکنم. اصلا اینا، این اتفاقات تو دنیا میخواست من رو یاد اونجا بندازه.
توی اشعار شعرا میگه که ببین، اگه تو میخواستی به من نگاه نکنی، به وصال ما دست ندی، خب بچه ما خرابمون کردی. تو یه جوری زلف جلو چشم ما ترکوندی که خب معلوم شد تو هم میخواستی ما خراب بشیم. حالا خراب شدیم، چرا ناز میکنی؟
همش منت کشی. شما دیوان حافظ و ورق بزنید، تمام منت کشی. منت کشی کی؟ کسی که بابا تو خرابم کردی، آخه تو میدون دادی، تو اونجایی که راه اومدی با ما، خب ما خراب شدیم، پاک اخلاقمون فاسد شد.
یه طنزی رو یه نویسنده نادونی که خیلی قویه تو طنز پردازی، بین المللی هم هست، حداقل شرقی به ما که خیلی نزدیکه، نامردیش به این دلیل که از سلمان رشدی دفاع کرده، یه طنزی رو پرداخته بود که توی مثلا یه ماشینی دوتا خانوم انقدر اشوه کردن تا این دیگه خیلی خواست خودش کنترل بکنه، تا دیگه خراب شد، رفت به سمت اینا، دستگیرش کردن، دادن تحویل پلیس، گفتن این به ما مثلا جسارت کرده. این داستان رو نگاه کنید، طنز میشه دیگه. بابا آخه تو آن که ز اشوه خالی است، شانه به سر نمیدهد. آقا تو خدا، تو خودت اشوه کردی. اشوه خدا چیه؟ عشق خدا چیه؟ امرش، نهیش. چرا امر و نهی خدا عشقه ماست؟ گرهش کجا باز میشه؟ بگید تو انسان شناسی، برو خودتو ببین. این کارا رو با محاسبه انجام میدید، با محاسبه عقل.
محاسبه نکن. آیا امر خدا محبت به ماست؟
آری.
چرا؟
چون خدا بچه که نیست خودشو سبک بکنه که. خدا اولا حالا بچه که نیست خودشو سبک بکنه، یک کمی ممکنه ظاهر منطقی نداشته باشه. خدا ما رو خلق کرده فقط به نیاز ما پاسخ بده، نه دیگر هیچ. بگی تحویل بگی، اولین تحویل بگی، ولی زشته اصلا.
من میتونم متوقع بشم، بگم سب کن ببینم، چرا من تحمیل میکنی؟ چرا به من کمال رو تحمیل میکنی؟ من نمیخوام آدم خوبی بشم. اصلا تو چرا من رو خلقمون کردی که حالا ما کامل بشیم؟
ببین جایی این سوال باقیه، ماسمالی نکنید این سوالو. سوالی که همه نوجوانها، روانشناسا میگن هدف از خلقت رو دارن. خدا فقط در یه صورت خدای خوبیه، ما رو خلق کرده باشه، مخلوق نیازمنده، و بعد هم از روز اول بشینه نیاز پاسخ بده روز آخر.
خدا جور دیگه هم باشه به خودتون نگاه کنید. گفتیم برای علم کلام به معرفت و نفس مراجعه کنید. خدا جور دیگه هم شما میپسندی؟ خدا شدی ببین خدا شدی رازق دیگه، باید روزی بدی، نیاز منو برآورده کن. خدا اولا خیلی سنگین تر از این حرف هاست. خودشو کوچولو کنه پیش شما، ریز میزه ها خودشو سبک کنه پیش شما. خدا هم بالاخره بزرگی خودشو داره، میگه جمع کن خودتو، من کاری جز این نمی کنم جز این که نیاز تو رو برطرف بکنم. منت میخوای سر من بذاری؟ من فقط نیاز تو رو برطرف میکنم. ببخشید من یک کمی ملحون بحث میکنم، لحنم متفاوته، میخوام کارم زودتر را بیفته. خدا کدوم خداست؟ خدایی که نیاز برطرف بکنه، این داشته باش. خدا فقط نیاز برطرف میکنه، امر کرد. خب حتما این امر خدا شنیدنش توسط تو نیاز تو بوده. خدا فقط نیاز برطرف میکنه، امر کرده، پس معلوم میشود با محاسبه عقلانی که امر خدا نیاز ما بوده. امر اینگونه کرده به عبادت، معلوم میشود به عبادت به اینگونه خاص ما نیازمند بوده ایم. نتیجه رابطه امر با محبت چی شد؟ خدا هر موقع یکی از نیازهای ما را پاسخ بدهد در دل ما می نشیند. یک. دو، خدا هر موقع یکی از نیازهای ما را پاسخ بدهد به ما محبت کرده است. عشقبازی در مرحله اول تجلی او در امر است. در مرحله اول از جانب من اطاعت او در امر است. میدونی شما نماز میخونید ولی نمازتون به درد نمیخوره، باید بگی که برکت نماز صبح میخوانم، میدانم خدای تو به من محبت کردی که این را بر من واجب کردی و من برای این که پاسخ محبت تو را بدهم برکت نماز صبح میخوانم. الله اکبر، قربتن الله. یعنی نه این که خدای زوری گفتی دیگه، حالا ما هم دیگه چاره‌ای نداریم دیگه، برای اینکه به تو نزدیک بشیم به تو سلطان ستمگر، الله اکبر. اینه خدا میفهمه اصلا نمیخواد نزدیک بشی به من. کی گفته به من نزدیک بشی؟ این احسنتم لانفسکم. تو خواهی نماز بخونی باید بگی که خدای حاج آقا دیشب میگفت مثل که خیلی بحث طول کشید تا تو راضی شدی یه امری بکنی، ولی خیلی ممنونتی بالاخره امر رو کردی، یعنی دیگه خیلی کوتاه اومدی و حاضر شدی دیگه ما بیاییم. ما الله اکبر باید اینا توش باشه. این سخنی امشب باید تو نیت همه نمازاتون باشه. سخنی نه، من حالا خراب شده شو تحویل میدم، شما میتونید از یه حرف خراب یه معنای خوب برداشت کنید. درسته؟ بهت میگن اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. شما واقعا میری تو لیلی و مجنون یا میری تو منظور عارفانه یا اون قصه؟ امر خدا به عبادت پاسخیست به یک نیاز ما. حاج آقا این نیاز رو من کی تو خودم پیدا کنم؟ اگه این نیاز رو تو خودم پیدا کنم خیلی قشنگ میشه. اون راهش رو بهت میگم، باید معرفت نفس پیدا کنی، صیقل بده روحتو، زاهد شو، یه کمی کشش های اضافی رو بریز دور. هرچی میفهمی خرابه، هرچی میفهمی بده، یه کمی صبر کن، یه کمی آرامش. همه دستورات معنوی مال اینجاست. امر خدا تجلی محبت خداست به ما. چرا؟ چون نیاز داشتیم که خدا به ما دستوری بدهد. وقتی خدا دستور داده است یعنی تو را دوست داشته است که نیاز تو را پاسخ گفته است. امر خدا قبل از این که برای این باشد که ما به خدا علاقه پیدا کنیم، یه بار دیگه بگم، امر خدا قبل از این که پاسخی، قبل از این که عاملی باشد تا ما به خدا محبت پیدا کنیم،
علامت محبت خداست به ما. کسی که نیاز منو برطرف میکنه، بچه که نمیفهمه که مامان بغلش کرده، الان همین بچه‌ای که اینجا گریه میکنه اصلا میفهمه، این بحثا رو میفهمه، مامان مادر به تو محبت دارد، بهش او انشا بنویس، میگه او ولمون کن، او تو چه جونوری هستی اومدی جلو من، بگو مادر به تو محبت داره، یه دونه او دیگه یه جیغ بنفش میکشه و میگه آ ماما این کی اومده جلوی این بر کنار. بچه که نمیفهمه که مادرم به بچه محبت میکنه، نمیخواد بگه بچه من تو را در آغوش میگیرم تا راهی باز بشود تو به مادر علاقه من بشوی، میگه فعلا تو هیچی نمیفهمید، حالا بذار من محبتمو به تو بکنم، تو فعلا شعورش نداری که امر خدا به ما قبل از اینکه راهی باشد برای اینکه ما به خدا علاقه پیدا بکنیم، راهی است برای اینکه خدا علاقه اش را به ما نشان بدهد. بحث داره میره جلو ها، حواست هست؟ حالا سر نماز چجوری میری؟ متوجه شدید دوستان؟ یه شلوغ بود. من قبلا خدا رو فکر میکردم اومدم سر نماز تا به تو علاقه من بشم، حالا فهمیدم که اومدم سر نماز تا علاقه تو رو به خودم ببینم. خیلی خجالت زده شدم، خیلی شرمنده شدم. من هر دفعه میام سر نماز میام ای وای خدا، من تو اینقدر دوست داری، تو خیلی من دوست داری. اگه امام زمان، شما همه تون الان امام زمان رو دوست دارید، خبر دارید امام زمان شما رو دوست داره نه؟ اگه امام زمان در گوشت بگی ببین فلانی من بیشتر از تو رو دوست دارم، میمیرید باور کن، بقیده همین مقدار آشنایی دیگه از امام زمان جدا نمیشی، از عرفا میزنید جلو دیگه، روز شب نداری، نورانی میشی، میگی بلم کن آقا، آقا منو میخواد، چیکار میکنی اون موقع؟ چجوری میری دعای ندبه میزنی اول که برو کنار، آقا منتظر صدای منه. من وقتی که مؤذن اذان میگه توش میشنوم خدا میگه من تو رو دوست دارم، به خاطر محبت من بیا، من فکر تو بودم، فکر نیاز تو بودم. من که خودم هنوز نمیفهمم که آخه نماز نیازمه که کیف کنم از نماز، خدا من هیچ کیف خودخواهانه ندارم از نماز، ولی خب من میدونم دیگه، عقلم میگه دیگه، عقلم میگه تو فقط خدایی که نیاز منو پاسخ بدی، تو نیاز من نیاز داشتم که تو اینو گفتی دیگه، این نیاز داشتم که تو نمیگفتی، که آخ فدات بشم که تو فکر نیازهای منی، بدون اینکه با اینکه میدونی من بنده نادون نفهمی هستم که در مقابل رفتارهای تو ممکنه چنگت هم بزنن. دیدی مامانا بچه ها رو میخوان تمیز کنن، نمیدونم بغل بگیرن، بچه جیغ و بیغش بلند میشه، نمیفهمه که مامان داره چی کار میکنه، که بیچاره اگه مامانت اینجوری باهات رفتار نمیکنه تو زنده نمیموندی. بچه میخواد بره تاتی تاتی کنه بره پلا با مغز بخوره زمین، مادره میگیره این گریه میکنه، ای تو چه مامان بدی هستی، مامانا که اینجوری نمیشن. حالا تو اوه اوه میگه من چون زبون بچه ها رو میفهمم، اوه اوه اینه داره میگه دیگه، مامانم هیچ مثل خدا نعوذ بالله لیسه که مثل ایشه، میگه تو نمیفهم من دارم چی کار میکنم. یه گیر وجود داره خلاصه صحبتم رو عرض کنم، من خیلی کم صحبت رو خلاصه میکنم، ولی یه مقدار با هیجان این بحث رو ارائه دادم، میترسم از گل گوشه یه بحث ریخته باشه چیزیش از ذهنتون. دوباره بگم، حرف ها بسیار ساده، بسیار مهم، آدم آروم باشه روش فکر کنه، فقط هم باید فسفر بسوزونی. حال نمیخواد، حال یه چیز دیگه است، من حال کاری ندارم، حال بذار نتیجه یه همچی چیزی بشه. من بچه خودم کلاس ابتداییه میتونم اشکشو در محبت خدا در بیارم، ولی اشک عوامانه ایه، من حواسم هست، منو برده بود دبستانشون بابا صحبت کن، اما صحبت های خوبا، گفتم میخوای هم کلاسیات گریه کنن، گفت آره، رفتم صحبت کردم آقا اینه گریه میکردم،
اومده بود میگفت بابا جیگرمون سوخت وقتی اون قصه رو تعریف کردی. خب ولی چقدر چیز میفهمه،
جیگر سوخته میدونم، یه حالا فعلا بازی بازی جیگر بسوزه تا بعد بده حالیت بکنم، خودت بشی آتش فشان، تو عالم و آتش بزنه وجودت. حالا امشب شب چیه؟ حالی شدن یه چیزاییه. قبل از این که رفقا حس کنید این رو، با دو تا چهار تا بفهمید، بعد برای این که حسش کنید به سمتش این ساحل شنا بکنید. چی رو بفهمیم؟ خدا فقط نیاز پاسخ میده، نیاز انسان. ما انسان ها همه نیازهای خودمون رو نمیشناسیم، گیرمون اینجاست، با خدا دعوامون میشه، مثل بچه ای که مامان از لب هره ورش میداره گریه میکنه، بچه میگه چرا منو برداشتی، بچه نمیفهمه مامان عشقشه به این که بچه رو به زور برداشته. نیاز ما بود خدا به ما امر کند. خدا به ما امر کرد. وقتی خدا به ما امر کرد، خدا کاری نکرد جز اینکه نیاز پنهان ما را پاسخ داد. هرگاه خدا نیازی از نیازهای ما را پاسخ بدهد، به ما محبت کرده است. خدا وقتی به ما امر می کند، به ما محبت کرده است. و ما وقتی امر او را اجرا می کنیم، شرمنده محبت اوییم و تا ابد از شرمندگیش در نمی آییم. بکشمتون بچه ها بکشمتون. چرا خدا بکشه شما رو روز قیامت؟ من الان همینجور می کشمتون. و وقتی امر خدا را اجرا می کنیم، یعنی شرمنده محبت خدایی دیگه، خدا روز قیامت جایزه می دهد، اجر میدم. امام سجاد تو صحیفه سجادی میگه از شرم این کار، من این کار این دیگه برای چی بود؟ من چجوری از شرم تو در بیام؟ بعد خدا میگه خودم از شرم درت میارم، انقدر مستت میکنم، میگم برو بچه، برو حسین رو نگاه کن، بری تفریح، نمیخواد روش زیاد فکر کنی، فکرشو نکن، من خدا، نه تو نمیتونی پاسخ منو بدی، برو، من تو رو ساختم برای تفریح، نمیخواد بشینی بگی خدا شرمنده دادم. خب معلومه شرمنده می، حالا برو تفریح تو بکن. خدا وقتی به ما امر میکند، کوتاه آمده است، چون امر خدا عوارضی داره، ما نمیپذیریم، ما نمیفهمیم، ما رد میکنیم امرشو، ولی اون لحظه به ما محبت کرده، میگه ببینن این نفهم، این نمیفهمه، ولی من که میفهمم، من بزرگترم، من که نمیخوام خودم با این مقایسه کنم، خدا بزرگی کرده، محبت کرده، امر کرده. و تو وقتی که امرشو جواب بدی، باید بگی خدایی که به من محبت کردی، به من امر کردی. یه چیز دیگه هم بگم، خیلی زشت میخوام حرف بزنم، ببین نداره، خدا دختر سرکوچه شما که نیست به شما لبخند بزنه شما یه ذره بمیری براش. خدا خداست، لبخند بزنه شما تماما میمیری براش. یه کمی چشمامونو باز کنیم، این محبت خدا رو در امرش به خودمون ببینیم، بمیریم. سرگرم به محبت خدا بشید، همه رو ول کنید دنیا رو. دنیا اونجای شیرینه که من محبت ویژه خدا به خودم رو میبینم. دیروز دیشب عرض کردم، خدا رزقم میدهد، نانم میدهد، نان به گوسفندم میدهد، این دیشب گفتم. اونجا در حالی که عوام محبت خدا رو کجا میبینن؟ وقتی خونه ازش میگیرن، وقتی نون ازش میگیرن، وقتی مریضی شفا پیدا میکنه، گربه هم مریض میشن شفا پیدا میکنن. خب عوام محبت خدا رو اونجاها میبینن، خواص محبت خدا رو هنگام امر خدا میبینن. خیلی وقتتون میگرفتم، ببخشید. من دیگه از اینم صحبت نمی کنم که، یعنی خودم دیگه ظرفیتشو ندارم. حالا اگه امر خدا عصیان بشه یعنی چی؟ این محبت خدا رو پس زدم. میدونی یعنی چی؟ به محبتش گفتم نه، به محبتش گفتم نه. این خیلی سخته. مثل این که ابوالفضل العباس تو صحرای کربلا به حسین خیانت بکنه، حسینی که داره به عباس میگه فدات بشم، خب دیگه وقتی که امام حسین بهش میگه فدات بشم، خب دیگه نمیتونه خیانت بکنه. عباس ازش بپرس تو چقدر متواضع بودی؟ میگفت من خودم چیزی ندارم. یه بار که حسین میگفت فدات بشم، من دیگه اصلا بی دست و پا میشدم، تمام هوس ها از دلم میرفت، من اسیر میشدم. یه بار زینب میومد نزدیک خیمه میفرمود داداشم فدات بشم عباسم، من دیگه من میافتادم، من اسیر بودم، اینا من اینجوری کشتن. این بچه های حسین همه شدن استاد عرفان برا من، میومدن میگفتن عمو جون فدات بشم، این من این میکش. بچه حسین داره من اینو میگه، من برام خیال نهر علقمه آب بخورم؟ خب معلومه نمیخورم، به خدا این خوبی من نیست، این خوبی حسینه. شما الان برو کنار ابوالفضل عباس ببین این حرفو بهش بزن روز قیامت، ببین عباس اجر تو میده. بگو عباس تو هیچی از خودت نداشتی، هر چی داشتی حسین بود که گفت فدات بشم. به خدا از تو قبر صداشو شاید بشنوی بگه دستت درد نکنه، آفرین، این تمام حرف من بود. بریم بالاتر به حسین. لا اله الا ما، منتها قدمون کوچیکه، برای توضیح خودمون این حرفا رو میزنیم، ولی بی ادبی ما بریم این حرفا رو بزنیم به سید الشهدا. پیغمبر باید به سید الشهدا، خدا باید به سید الشهدا بزنه، ولی در این باره یک صحبت در گوشی با حضرت زینب امام حسین کرد درباره این بحث.
من که خودم چیزی ندارم که. در گوشی با زینبش چی فرمود؟ نمیدونم، در گوشی رو که کسی خبر نداره، ولی یه چیزایی لحظه ودا در گوشی با زینب مثل اینکه تو همین مایه ها بود. فرمود که زینب اومد کنار گودی قتلگاه، میدونی چی کار کرد؟ اشاره کرد به بدن حسین، صدا زد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. یعنی در بارگاه تو هیچی، قربونی دادی. حالا منتظرم من خواهر دل شکسته، قبول میکنی؟ به خاطر من خواهر دل شکسته قبول میکنی؟ شاید صدا زده خواهر تو بیای با این همه داغ بگی، خدا حسین رو رد نمیکنه. تو بیا بگو خدا حسین رو قبول کنه. بابا حسین تو اینقدر خودت نداره. شما نماز میخونی، هنر کردی، پاسخ محبت خدا رو دادی، تازه ندادی. حسین هم اینو میگه، من کاری نکردم. زینب تو بیا بگو خدا به خاطر تو قبول میکنه. خیلی امروز کتک خوردی، داغ دیدی، رنج کشیدی، دل شکسته رو حرفشو زمین نمیزن، من هر کاری تونستم کردم، ولی زینب آخرشم تو باید بیای بگی. آقا چه خبره؟ مگه خدا چقدر به حسین محبت کرده که حسین این همه خون داده نتونسته جوابشو بده؟ میگه زینب تو بیا بگو. آقا از این بالاترم بریم، بریم زهرای مرضیه دست شکسته شو آورد بالا، اشکای علی رو پاک کرد. علی امشب از کنار قبرم نظری بریا، بشین برام قرآن بخون، دعا بخون برای فاطمه. بابا چه خبره؟ فاطمه زهرا کاری نکرده جز این که جواب محبتهای خدا رو بده. بازه هر کی هم خودشو، هر کی آقا بیشتر محبت چشید
بیشتر خودشو مقصر دونست. گفتن یا رسول الله اینقدر شما شبا گریه میکنی الهی العفو، کشتی ما را، آخه این چه جورشه؟ خدا این همه به تو عنایت کرده، نظر کرده.
رسول خدا فرمود من نگفتی این همه عنایت کرده. خب این همه عنایت کرده، من تونستم جوابشو بدم؟ ببین
عشق بازی میگن دیگه، اینا دیگه عشق بازی دیگه. عشق بازی چیه مثلا؟ همه بده کار بده کار، من نمیدونم چه خبره. یه جمله بگم،
حسین سفارش کرد زینبم من جون دادم تو گودی قتلگاه، بیا بگو خدا به دل شکسته تو نگاه کنه، حسینو قبول کنه، تو بگو خدا منو قبول کنه. من خاک بر سر به کی بگم بیاد برای ماه رمضونم دعا کنه، خدا ماه رمضونم رو بپذیره؟ کی دعا کنه؟ یبن الازم تو دعا میکنی خدا ماه رمضون من رو بپذیره؟ تو امام دل شکسته قریب. حسین چقدر خوشگل جون داد در راه خدا، خوشگل دونه دونه عزیزاشو چشید غماشونو در راه خدا. من خوشگلم ماه رمضون نداشتم، چه خاکی به سرم بزن. آقا یه نفر بیاد دعا کنه این ماه رمضون ما رو خدا بپذیره، یعنی جواب محبتش رو دادم که ندادم که؟ من دلم برای شما میسوزه بچه ها، خیلی شما آدم حسابی هستی، آدم خوب هستی. من که بدبختم، آب از سرم گذشته، من بیچارم، اینقدر ماه رمضون خراب داشتم، عادت کردم، خو کردم به جهنم خودم، ولی دلم برای شما میسوزه. امیرالمؤمنین فرمود کنو علا قبول العمل اشد و احتماماً، برای اینکه خدا عملتون رو قبول کنه بیشتر همت کنید از خود عمل. دیگه تموم شد دیگه، ماه رمضون هم گذشت. این ماه رمضون رو چجوری روزه گرفتی؟ خدا قبول میکنه؟ خدا من پاسخ محبتتو دادم؟ معلومه که ندادم. یه کسی بیاد شفیع بشه خدا قبول کنه، من یه ذره محبتشو قبول کردم. امشب ها شما گرفتارید به خدا قسم، دلم براتون میسوزه. اگه طرف میگه هی میگه خدا ممنونتم، دورت بگردم، فدات بشم، دستت درد نکنه، فکر من بودی، دستور به هم دادی، دستورتو به هم رسوندی، حسین در این راه قربونی کردی، دستور به من برسه، چی کارت کنم؟ اگه طرف خب من میخواستم یه بله بگم به این که بابا رسید، بله رسید، یه بله بگم که این محبتت به ما رسید. من با بدترین روزه و عباداتی که کردم انقدر بی‌اعتنا بودم، حالا تازه میخوام تو این محبتی که، یعنی رفتاری که من کردم در مقابل محبتت از من بپذیری، بعد از ماه رمضون محبت بیشتر به این بکنی، محبت بیشتر من نیاز دارم ازت، نوازش بیشتر بکنی منو. افتادید تو این گره ها یا نه؟ درتون نمیارم از این گره ها. مجلس مناجات برقرار، نعمت هست، فیض هست، فیض هست. اومد کنار بدن کشته برادرش، کنار بدن قطعه برادر، یه وقت صدا زد خدایی قربانی رو از آل محمد قبول کن، خدایی حسین رو از ما قبول کن، قربانی راه تو، قربانی سر راه هر کسی که بخواد به سمت تو بیاد. دیدی سر راه حاجی ها قربانی میکشن، قصد خدا کنید که خدا حسین رو سر راه خودش قربان کرده.
کمر زینب شکسته نشد، زینب کمر همه اهل عالم رو شکست برای غم حسین. هیچ وقت ما دیگه نمیتونیم داغ حسین رو جواب بدیم، هیچ وقت. فداتون بشم بچه ها، من بهتون بگم زحمت نکشید، بکشید، یعنی نمیتونی نکشید، بکشید زحمت، ولی هرچی زحمت بکشید جواب یکی از زخمهایی که به بدن حسین در راه این که تو دیندار بشی نمیتونی بدی، یه قطره خونش رو جواب نمیتونی بدی.
نمیتونیم جواب بدیم، ولی بهتون مژده بدم اینقدر حسین مهربانه، حسینی که بعد روز قیامت از گناهکارا شکایت بکنه بگه خدا من خونم رو دادم اینا بی‌اعتنایی کردن، میاد جلو خدا میسته میگه خدایا من حسینم، خدا صدا میزنه حسینم هرچی تو بگی، میخوای کی انتقام بگیرم، صدا میزنه خدا میخوام گناهکارایی که به بدن من بی‌اعتنایی کردن، به خون من بی، من میخوام اونا رو شفاعت کنم. خدای افی دستگاه عدل خودشو تعطیل میکنه، حسینم من چی بگم در مقابل تو، تو صاحب حقی، تو گذشتی من نگذرم، من خدای حسینم، تو عبد منی، حسین از هر کسی از حقش گذشت، ملائکه منم گذشتم، من کرمم از حسین بیشتره، حسین تو بگو، اون وقت میاد انقدر گناهکار نجات میده از بین عذاب، انقدر گناهکار نجات میده. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.